رنگ‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سخنگوی شورای نگهبان اتهام مالی آیت‌الله جنتی به سران اصلاح طلب را تکرار کرد. منصور اوسانلو از فعالان کارگری ایران بار دیگر به زندان محکوم شد. فرانسه و آلمان کشتن چند امدادگر خارجی را در افغانستان محکوم کردند. ساعت 12 شب در تهران، 9:30 دقیقه در اینجا پراگ اروپای مرکزی. نیمه شب با شما خوش همراهان رادیو فردا. فهیم خضری هستم همراه شما با مجله نیمه شب رادیو فردا. تنها چند ثانیه پس از نیمه شب یک شنبه 17 مرداد ماه 8 ماه اوت، در این یک ساعت برنامه زنده همراه ما باشید. پیش از هر چیز همکارم محمد رضا کاظمی در استودیو همراه ماست. خبرهای این ساعت را از او می‌شنویم.
سلام و شب بخیر. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با تکرار اتهام مالی دبیر این شورا به سران اصلاح طلب گفت آیت الله جنتی در این باره اسنادی در اختیار دارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای کدخدایی روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود این اسناد در صورت برگزاری دادگاهی برای محاکمه رهبران مخالفان دولت ارائه خواهد شد. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان چندی پیش گفته بود اسنادی دارد که نشان می‌دهد آمریکا به سران اصلاح طلب 1 میلیارد دلار پول داده است تا حکومت جمهوری اسلامی را سرنگون کنند. شخصیت‌ها و احزاب اصلاح طلب با رد این اتهام خواستار انتشار این اسناد شدند. منابعی در ایران که نخواستند نامشان فاش شود به رادیو فردا گفتند منصور اوسانلو رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بار دیگر به زندان محکوم شده است. اتهام آقای اوسانلو ارتباط با مخالفان نظام جمهوری اسلامی اعلام شده است. محاکمه این فعال کارگری هفته گذشته در دادگاه انقلاب کرج بدون حضور وکلای او برگزار شده. میزان محکومیت منصور اوسانلو هنوز مشخص نیست. آقای اوسانلو در سال 86 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شده بود و همکنون در حال گذراندن این دوره است. سازمان بین‌المللی کار چندی پیش اعلام کرده بود که قوه قضاییه جمهوری اسلامی با آزادی وی موافقت کرده است. فرانسه و آلمان کشتن 8 امدادگر خارجی را در افغانستان محکوم کردند. این امدادگران که جسدشان روز جمعه در شمال افغانستان کشف شد، شامل یک زن آلمانی، 6 آمریکایی و 1 نفر دیگر است که ملیتش مشخص نیست. یک سخنگوی شورشیان روز شنبه اعلام کرد اعضای گروه طالبان این افراد را کشتند چرا که آنها به گفته او برای آمریکا جاسوسی و برای مسیحیت تبلیغ می‌کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های زندان اوین درخواست کرد تا به آنچه آزار و اذیت زندانیان سیاسی خوانده پایان دهد. این سازمان از مقام‌های زندان خواست تا به حبس انفرادی 17 زندانی سیاسی بند 350 اوین پایان داده و آنها را از حقوق و مزایایشان از جمله حق دیدار با خانواده و وکیل بهره‌مند کند. 17 نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی بند 350 زندان اوین از 13 روز پیش در اعتراض به بدرفتاری زندانبانان و شرایط نامناسب زندان دست به اعتصاب غذا زدند. ادامه یه بارش باران سبب شده است تا دولت پاکستان عملیات انتقال خانواده هایی را که در معرض سیل قرار دارند آغاز کند. تا کنون بیش از 500,000 نفر از کسانی که در اطراف رودخانه سند زندگی می کنند به مناطق امن منتقل شدند. جاری شدن سیل در پاکستان تا کنون 1,600 کشته بر جای گذاشته و به حدود 15 میلیون تن آسیب وارد کرده است.
همکارم محمد رضا کاظمی با خبرهای این ساعت رادیو فردا، سپاسگزارم. و در ادامه مجله این نیمه شب رادیو فردا، یک پژوهشگر سازمان دیدبان حقوق بشر از وضعیت زندانیان سیاسی در ایران میگوید
چند تا از زندانیان سیاسی واقعا مبتلا به بیمارهای خیلی جدی هستن و متاسفانه اینا رو منتقل میکنن به کلینیک، ولی بعد از چند روز بازم میفرستن زندانیان سیاسی رو میفرستن به سلول انفرادی.
یک سر مناقشه روزنامه کیهان است و سر دیگرش اسفندیار رحیم مشایی. مناقشه بر سر دعوت داشتن یا نداشتن هوشنگ امیرحمدی به همایش ایرانیان خارج از کشور در تهران.
من با هزینه خودم رفتم ایران، تو این کنفرانس شرکت نکردم، در واقع سازمان دادن این کنفرانس هم هیچ نقشی نداشتم.
و به تعداد شبکه‌های ماهواره فارسی زبان اضافه می‌شود. تلویزیون رسا راه اندازی شده و انحصار تلویزیون دولتی ایران بیش از پیش می‌شکند.
بعد از انتخابات شبکه‌های مختلف تونستن روایت جمهوری اسلامی رو از وقایع بعد از انتخابات کاملا به چالش بکشن و در این کار بسیار موفق بودن.
همراه شما هستیم با همه این خبرها و گزارش‌ها و البته بیش از اینها در مجله نیمه شب رادیو فردا. در خبرها هم شنیدید که سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای با محکوم کردن شرایط وخیم زندانیان سیاسی در ایران درباره 17 زندانی سیاسی که در اعتصاب قضا به سر می‌برند هشدار داده است. این 17 نفر در اعتراض به شرایط ناگوار زندان اوین دست به اعتصاب قضا زدند. به گفته فعالان حقوق بشر، بعضی از این زندانیان به بیماری‌های جدی مبتلا هستند و نیاز به مراقبت‌های فوری پزشکی دارند. همکارم نادر وکیلی در واشنگتن گفتگویی کرده با فراز صانعی، پژوهشگر سازمان دیدبان حقوق بشر. می‌شنویم.
تقریبا دو هفته پیش 17 زندانی سیاسی در بند 350 اوین دست به اعتصاب قضا زدن و دلیلشون هم این بود که خیلی تحت فشار توسط زندانبانان و مقامات زندان اوین بودند. بنابر گزارشاتی که به دستمون رسید، دلیل اصلیشون این بود که میخواستن با فامیلشون و خانواده هاشون ملاقات داشته باشن و زندانبانان اجازه ندادن که دسترسی به خانواده ها داشته باشن و اینا اعتراض کردند و به خاطر اعتراضشون چند نفر رو به سلول انفرادی فرستادن و بقیه هم فکر میکنم روز بعد سلول انفرادی منتقل شدن و از موقعی که زندانیان سیاسی رو به سلول انفرادی منتقل کردن، آنها تصمیم گرفتن که دست به اعتصاب قضا بزنن.
درخواست زندانیان ظاهرا در رابطه با بهبود شرایط زندان و دسترسی به یک سری امکانات اولیه بوده. قوانین بین المللی هم که در این زمینه بسیار روشنه.
بله، همونطوری که فرمودید، قوانین بین الملل، نه تنها قوانین بین الملل ولی قوانین خود ایران، مقررات سازمان زندانها به زندانیان اجازه میده که امکانی دسترسی به امکانات اولیه داشته باشن، به خصوص دسترسی به خانواده هاشون، ملاقات با خانواده هاشون، تلفن هر روز حق دارن چند دقیقه تلفنی با خانواده هاشون صحبت کنن و همچنین دسترسی به امکانات پزشکی. همینطوری که بیانیه منتشر شده دیروز مطرح کردیم، چند تا از زندانیان سیاسی واقعا مبتلا به بیمارهای خیلی جدی هستن و متاسفانه اینا رو منتقل میکنن به کلینیک، ولی بعد از چند روز بازم میفرستن، زندانیان سیاسی رو میفرستن به سلول انفرادی.
آقای صانعی، درسته که اینا تمام زندانیان سیاسی هستن، ولی آیا جزئیات اتهامات این افراد هم مشخصه؟
نه، متاسفانه خیلی هاشون و خیلی از زندانیان سیاسی که در بند 350 هستن الان بیشتر از تقریبا یک سال هست که اینا رو نگهداری میکنن، ولی خودتون میدونین که دولت ایران متاسفانه به طور موقت خیلی از زندانیان سیاسی رو نگهداری میکنه ولی هیچ وقت تفهیم اتهام نمیکنه و ما واقعا برای خیلی هاشون نمیدونیم که واقعا اتهاماتشون، اتهاماتی که بهشون داده شده چیست، ولی میدونیم که خیلی هاشون بعد از انتخابات بحث برانگیز 22 خرداد بازداشت شدن به خاطر فعالیت‌های سیاسی. روزنامه‌نگار بودن، فعال جنبش دانشجو بودن مثل مجید توکلی، یا برای نهادهای حقوق بشر مانند آقای کوهیار گودرزی که برای گزارشگران حقوق بشر کار می‌کرد بودن.
گفتگوی همکارم نادر وکیلی را شنیدید با فراز صانعی، پژوهشگر سازمان دیدبان حقوق بشر. و اما زندانیان سیاسی که نامی از آنها در رسانه ها شنیده و دیده نمی شود، این روزها در چه شرایطی به سر می برند؟ برخی از خانواده های این زندانیان در مورد شرایط و اوضاع بستگان در بندشان بی اطلاع و نگرانند. همکارم آزاده اسدی گزارشی دارد در همین زمینه.
بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران، در کنار چهره‌های شناخته شده سیاسی و فعالان اجتماعی، تعدادی هم دستگیر شدند که به آنها زندانیان گمنام می‌گویند. افرادی کمتر شناخته شده که بعضی در راهپیمایی‌ها و در حرکت‌های مختلف اعتراضی بعد از انتخابات دستگیر شدند. رضا خادمی، کارگر 24 ساله‌ای که به گفته خانواده‌اش قبل از شدت گرفتن ناآرامی‌های مربوط به انتخابات دستگیر شده، یکی از این افراد گمنام است. بتول حیدری، مادر این زندانی، به رادیو فردا می‌گوید:
پارسال اول رأی‌گیری اصلا شلوغ نبود. یه روز مونده بود شلوغ، اومدن خونه گرفتن. والا من اصلا به خدا خبردار نشدم که سر چی گرفتن. یه بالون سرد میگن هوا کرده از طرف مستقیم. دو بار توبه‌نامه نوشته پشیمان شده، میگه من نمیدونستم که آخه پیر منه ور میدارن اینجوری میشه آخه بیگناه بچه ها انداختن اونجا همه از جوان بیگناه. چند بار رفتم پیش دادستانه گفتم خب اب نداره، حالا شده دیگه، نباید میشد، غلط کرده من به جای اونا.
خانواده این زندانیان میگویند از آنجایی که مسئولان پاسخگو نیستند و درباره شرایط بستگان در بند خود چیزی نمیدانند، در مورد وضعیت آنها نگران هستند. مادر رضا خادمی یکی از زندانیانی که 14 ماه است در اوین به سر میبرد.
قرض من اون میآورد، یه باباش معرض دارم، الان دختر 20 ساله دارم، قرض من اون بیاره. هیچ کس جواب من نمیده. اصلا 14 ماه که من بیرون دادگاه، بیرون دادگاه پدرم در اومده. یه اوین میرم، باستانه میرم، هممون میرم، همه مادره میرم. یه نفر دو نفر نیست که میخواستم میرم مرکلی، گفتن تحتیده.
در میان بعضی از زندانیانی که کمتر میتوان نامی از آنها در رسانه ها پیدا کرد، هستند کسانی که به دلیل حضور در راهپیمایی ها با شناسایی عکس یا فیلمی دستگیر شدند و از همان روزها همچنان در زندان به سر میبرند. فرامرز عبدالله نژاد یکی از این زندانیان است که به گفته خواهرش عهدیه دست کم 14 ماه است در اوین است.
برادر منو 31 خرداد سال قبل گرفتن، الان تقریبا 14 ماه در مزارات بودن. روزی که آزادی شلوغ شده بود، ایشون که آزادی بودن ازشون فیلم داشتن، فردا صبحش اومدن ایشونو از محل کارشون بردن. از اون موقع هم جز معدود کساییه که اصلا بهش مرخصی ندادن، یعنی تا به حال یک روزم مرخصی نیومده بیرون. الان هم تو بند 350 اوینه. اقدام علیه امنیت ملی همون فرمانی که به بقیه هم زدن، دو سال و چهار روز برای زندان بریدن که توی دادگاه تجدید نظرم تایید شد، یعنی کم نکردن.
بعضی از خانواده های زندانیانی که نام بستگان دربندشان فقط در پرونده ها و دادگاه ها تبادل می شود می گویند در این مدت نتوانستند چندان با آنها در تماس باشند. همزمان با روز تولد امام 12 شیعیان که به گفته این خانواده ها بهانه ای بود برای تماس تلفنی با بستگان دربندشان، تلفن های بند 350 زندان اوین قطع شده است. مادر رضا خادمی یکی از زندانیان در بند 350 می گوید 2 هفته است از فرزندش بی خبر است.
اوین الان 2 هفته که تلفوناشون هم قطعه. الان ملاحظ حضوریه را جمع کردم، ماهیه نفر کردم. خیلی بردن سخت. سر رو کردم میری کار کنی. نباید بگیر بیرنام بخوابه. الان اون جرکین رو الان بسته هم دیگه. هرسین میشه کمه دیگه. آقا چی کنه آر کرده؟ اینا بچه ها رن نخدن اونجا.
خواهر فرامرز عبدالله نژاد یکی دیگر از این زندانیان هم با اظهار بیخبری از برادرش در این 2 هفته از نگرانی های خانواده اش میگوید.
ملاقاتی ولی الان تقریبا 2 هفته است که اصلا تلفناشون قطع شده، تماس نمیگیرن. فقط همون یه روز دوشنبه ای که ملاقات داریم میبینیمشون. جدیدن ملاقات ویژه‌ای هم نمیدن. قبلا 2 بار بود که ملاقات ویژه‌ای می‌دادن، ما میتونستیم با خانواده بریم، ولی الان جدیدن فقط به مادرم ملاقات ویژه‌ای میدن. اونم خیلی به ندرت پیش میاد. الانم میگم تو بند 350 هست. این شرایط اونجا اونجوری که ما ازش پرسیدیم اصلا مساعد نیست. شرایط بهداشتی و ایناشون اصلا مساعد نیست. ما هر وقتم
میرحسین موسوی یکی از سران مخالفان دولت هفته گذشته اعلام کرده بود خبرهای ناگواری را از بند زندانیان گمنام سیاسی به خصوص بند زنان شنیده و گفته بود تا دیر نشده مقامات قضایی و امنیتی به این موارد رسیدگی کنند تا فردا که مسئله ای رخ داد و پرده ها کنار رفت تقصیر را به گردن تعدادی از عوامل خود سر نیندازند.
همکارم آزاده اسدی بود با گزارشی درباره زندانیان سیاسی گمنام در ایران.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر و جانشین رئیس جمهوری ایران در شورای ایرانیان خارج از کشور دعوتنامه منتشر شده هوشنگ امیراحمدی برای شرکت در همایش ایرانیان مقیم خارج از کشور توسط روزنامه کیهان را جعلی خوانده است. همایش ایرانیان مقیم خارج از 11 تا 14 مرداد ماه در تهران برگزار شد، اما انتشار خبر حضور هوشنگ امیراحمدی رئیس شورای ایرانیان امریکاییان در این همایش این کنفرانس را تحت شعاع خود قرار داد. در واکنش به خبر حضور هوشنگ امیراحمدی در این همایش، روزنامه کیهان روز پنجشنبه 14 مرداد ماه تصویر دعوتنامه‌ای را به عنوان دعوتنامه امیراحمدی منتشر کرد. این در حالی است که اسفندیار رحیم مشایی روز شنبه گفت ایشان اصلا دعوت نشده و آن دعوتنامه‌ای که در این روزنامه منتشر شده جعلی است و یک دروغ بزرگ است. در همین حال هوشنگ امیراحمدی در مصاحبه با یوسف علیزاده از رادیو فردا میگوید با هزینه خود به ایران سفر کرده است.
این وظیفه دولته که به این سوال جواب بده و امیدوارم ایشون اونا هم با شفافیت به این سوال جواب بدن. این نکته اول. نکته دوم، میخوام بگم که من با هزینه خودم رفتم ایران، تو این کنفرانس شرکت نکردم، در واقع سازمان دادن این کنفرانس هم هیچ نقشی نداشتم.
دعوتتون کرده بودن اصلا؟
ببینید عرض کنم خدمتتون که من راستش بخواهی به این سوال جواب نمیدم الان، برای اینکه یه مشکلیه. این مشکل داخل این دو تا جناح داخل کشور سر این قضیه من و این دعوتنامه دارن با هم میخوان تصحیح حساب کنن، مثلا کیهان آقای شریعت مداری که میدونید همیشه بر علیه من خزعبلات زیادی مینویسه، حالا یه بهانه گیر آورده که بخواد آقای رحیم مشایی رو و دوستانشون رو به یک شکلی دوچار در سر و مخمصه بکنه. من آقای رحیم مشایی رو آدم خیلی خوبی میدونم، بکنم فکر خوبی داره، کارهای خوبی داره میکنه. اینه که حقیقت چه بخوای من الان نمیخوام اینجا کیسه بوکس آقای شریعت مداری بر علیه آقای رحیم مشایی بشم.
ولی آقای دکتر خب یه جوری افکار عمومی هم الان احتیاج داره که بدونه که آیا واقعا
اینا. میگم همونجوری که عرض کردم، این وظیفه دولته که با شفافیت در این مورد صحبت کنه. من هر نوع صحبتی در این رابطه بکنم، چه بگم آره چه بگم نه، دارم در واقع وارد یه بازی سیاسی میشم که نمیخوام بشم.
ولی الان مسئله دیگه خیلی فراتر از مثلا مسئله شخصی خودتون شده. یعنی الان این مسئله یه تقریبا همه جا مطرح است و به عنوان یک مسئله خیلی فردی نیست دیگه.
اصلا به من مربوط نیست این دعوا. این دعوای بین دو تا نیروی تو ایران که در مقابل همن. من اصلا نمیخوام وارد این بازی بشم. من اصولا جناحی نبودم، پراجناحی هم. برای من این موضوع که کی داره میبره تو این بازی یا نه، برای یه مسئله نیست. مسئله من ملت ایرانه، مسئله من مردم ایرانن. من اصولا من توی رابطه ایران امریکا کار میکنم، در اون رابطه ایران میرم میام، امریکا صحبت میکنم، واشنگتن میرم میام، تهران میرم میام. سعی دارم میکنم که یه درک درستی بین دو ملت به وجود بیارم که انشالله دعوا نشه، که به مصالحه برسن در چارچوب منافع ملی هر دو کشور. نکته دیگه ای هم که هست اینه که واقعا حضور من تو اون هتل همایش تصادفی بوده. من همیشه من در این 3-4 ماه گذشته، یک سال گذشته، بیش از 4-5 بار ایران رفتم و هر موقع که ایران میرم همه دوستان میدونن توی هتل استقلال میمونم که همون هیلتون سابقه، و این بارم اونجا بودم. اون با این چیزم مهمانان هتلم اونجا بودن.
حالا که گفتین در مورد حوزه ایران و آمریکا دارین کار میکنین، آیا با مقامات دولت ایران توی این سفرتون دیداری داشتین؟
بله من دیدار داشتم با ایرانیای که مهمن، و به هر حال من همیشه حرف برای انتقال دارم، حرفای رو انتقال دادم و من امیدوارم که بتونم مفید باشم. متاسفانه این نوع فعالیت ها چیزی نیست که آدم بخواد بیش از اون چی که میتونه حرف بزنه، برای اینکه به هر حال مسائل ملی و امنیتی و مسائل سیاسی مطرحه. پیام به معنایی رو که دوستان میگن پیام، مسیج به اصطلاح نبردم، اما درک بردم، اطلاعات بردم و گفتم که دو طرف چجوری فکر میکنن. سعی میکنم اطلاعات بدم به هر دو طرف، سعی میکنم شفاف کنم موازی دو طرف رو.
گفتیم با آدمایی که تو ایران مهمن دیدار کردین، منظورتون مقامات دولتیه دیگه؟
خب در این رابطه ایران امریکا من باید با دولتی‌ها صحبت کنم، با غیر دولتی‌ها که اونا که گناهی ندارن، که اونا مسئله ندارن.
گفته میشه که حوزه مسئله رابطه ایران امریکا در اختیار رهبر جمهوری اسلامی یعنی آیت الله خامنه‌ایه. آیا شما با کسایی توی بیت هم دیدار داشتین تو این سفرتون؟
ببینید واقعیت اینه که این مشکل فقط درسته که آقای رهبر تصمیم نهایی رو میگیره، اما مشکل ایران امریکا فقط تو بیت نیست. واقعا این مشکل مدعی های زیادی داره، هم داخل کشور، هم تو منطقه و هم تو این کشور. در داخل ایران بیت باید تصمیم نهایی رو بگیره، بیت رهبری که نمیاد مذاکره کنه با امریکا، که اصلا ابزارهای مذاکره رو نداره. پرسنل مذاکره رو نداره. ببینید میگن وقتی که در اختیار رهبریه، یعنی از نظر استراتژیکی رهبر باید بگه که خب برید این مشکل رو حل کنید. خب میگه بعد از اون ایران شورای امنیت ملی داره، رئیس جمهور داره، وزارت امور خارجه داره، وزارت اطلاعات داره، به نیروهای مختلف سپاه داره، نیروهای دیگه دارن و این نیروها همشون بدون استثنا تماما درگیر این جریانن. بنابراین وقتی مثلا آدمی مثل من میگه در این رابطه با امریکا با کسی صحبت کرده، یعنی با یکی یا افرادی در این مجموعه ها صحبت کرده.
یوسف علیزاده بود همکار ما و از هوشنگ امیراحمدی درباره دعوت شدن یا نشدنش به همایش ایرانیان خارج از کشور میپرسید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
شبکه تلویزیونی رسانه سبز ایران رسا پخش اینترنتی خود را آغاز کرده است تا نوبت به پخش ماهواره ایان برسد. کوتاه زمانی پیشتر از آغاز به کار این شبکه تلویزیونی، بنیاد تازه تأسیس ایران ندا هم از راه اندازی شبکه ماهواره‌ای در آینده نزدیک خبر داده بود. حالا صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رقبایی دارد که اگرچه هنوز نتوانستند امواج خود را بدون تجهیزات خاص ماهواره به مخاطبان برسانند، اما دست کم بخشی از مخاطبان این رسانه انحصاری را صاحب شدند. بیشتر بشنویم از همکارم آرش حسنیا.
راه اندازی تلویزیون ماهواره‌ای اتفاق جدیدی نیست. هر کدام از ایرانیانی که آنتن و گیرنده ماهواره در خانه دارند، در فهرست پرشمار شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای نام‌های بسیاری از شبکه‌های فارسی زبان را نیز دارند. در روزهای اخیر خبرهایی در سایت‌های اینترنتی منتشر شده که بر اساس آنها باید در آینده نزدیک به لیست این شبکه‌های فارسی زبان دست کم نام دو تلویزیون را نیز افزود. نخستین شبکه، شبکه تلویزیونی رسانه سبز ایران رساست و دیگری تلویزیونی است که در آینده بنیاد تازه تأسیس ایران ندا راه اندازی خواهد کرد. البته راه اندازی این دو تلویزیون به دلیل ماهیت فعالیت این دو رسانه دیداری با فهرست بلند بالای تلویزیون های فارسی زبان که در حوزه سرگرمی، پخش فیلم و سریال یا ویدیو کلیپ ها فعالیت می کنند متفاوت خواهد بود. پخش اینترنتی تلویزیون رسا از جمعه 15 مرداد ماه آغاز شده و آنگونه که گردانندگان این تلویزیون اعلام کرده اند، پخش ماهواره‌ای آن نیز از دهه نخست ماه رمضان آغاز خواهد شد. امید معماریان، کارشناس رسانه مقیم آمریکا، راه اندازی این تلویزیون ها را مثبت تلقی می کند، اما میگوید هر رسانه‌ای که راه میافتد باید به پرسشی پاسخ دهد.
و اون سوالی هستش که این رسانه جدید چه نیاز رو بر چه درخواستی رو جواب میده که اون رسانه‌هایی که موجود هستن جواب نمیدن. در واقع بعد بگه که چه چیزی اضافه میکنه به بازار رسانه‌ای موجود. این اولین سوالی هست که به نظر من باید اونا جواب بدن. دوم این که باید ساختن یک رسانه جدید، ایجاد کردن یک رسانه جدید بر اساس یک هیجان اجتماعی و سیاسی و اینجور چیزا هست، یا اینکه بر اساس یک مطالعه دقیق اجتماعی و بر اساس مخاطب شناسی و بر اساس نیازسنجی، بر اساس امکاناتی که خود اون افرادی که به هر حال میخوان این کارو شروع بکنن هستش. بنابراین بر اساس اینکه نقطه آغازشون کجا هست، نقطه نهاییشون هم متفاوت خواهد بود. بر اساس یک هیجان اجتماعی سیاسی بخوان که از اون استفاده بکنن و رسانه ایجاد بکنن که یک پیام خاصی رو منتقل بکنن، این اونا رو به یک جایی میرسونه. و اگر واقعا بر اساس مطالعات جامعه شناختی، بر اساس نیاز جامعه بخوان که مثلا یک کاری رو صورت بدن، یک رسانه رو آغاز بکنن، اون موقع به جای دیگه خواهند رسید.
راه اندازی این شبکه ها را باید بیش از پاسخگویی به هر نیازی واکنشی دانست به انحصاری که در عرصه رسانه های دیداری و شنیداری در داخل ایران وجود دارد. حاکمیت جمهوری اسلامی که در سالهای اخیر حاضر شده با تفاسیر مختلفی از اصل 44 قانون اساسی، دست کم در ظاهر صحبت از ورود بخش خصوصی به برخی حوزه های اقتصادی داشته باشد، در حوزه رادیو و تلویزیون حتی حاضر نیست این را به زبان بیاورد. امید معماریان، کارشناس رسانه، در این باره معتقد است
در جمهوری اسلامی ایران سه نوع انحصار وجود داره، که انحصار در سیاست، یک نوع انحصار در اقتصاد و یک انحصار در حوزه رسانه. در حوزه سیاست و اقتصاد افرادی که خارج از کشور هستن نمیتونن که کاری بکنن و ایجادگر تغییری باشن به طور مستقیم یا حداقل به صورت عملی، ولی در حوزه رسانه این کار انجام میتونن بدن، یعنی میتونن که مونوپولی یا انحصار دولت در حوزه رسانه بشکنن. همون که ما دیدیم که بعد از انتخابات شبکه‌های مختلف، رسانه سایت‌های مختلف تونستن روایت جمهوری اسلامی رو از وقایع بعد از انتخابات کاملا به چالش بکشن و در این کار بسیار موفق بودن. رسانه‌های جدید در این کار میتونن به هر حال سرمایه‌گذاری کنن و موفق باشن. و نکته دیگه هست که به هر حال شبکه‌هایی که هستن قطعا خب همه نیازها رو ممکنه پوشش ندن و اگر مخاطب سنجی، اگر نیاز سنجی، اگر متناسب با نیازهای بخشی از جامعه باشه که گروه هدفشون هست، من مطمئن هستم که اون تولیدات میشونه که صدای خودشو برسونه به مردم.
کاظم علمداری، نویسنده و سخنگوی موقت هیئت مؤسس بنیاد ایران ندا، نیز درباره فعالیت آتی این تلویزیون این گونه میگوید:
مردم بتونن در اون عضویت پیدا بکنن و حق اظهار نظر داشته باشن. کاری که ما داریم میکنیم به این صورت هست که در کشورهای دموکراتیک و غربی این متداول هست که رسانه‌های جمعی به وجود میاد یا رسانه‌های مشارکتی، مردم نهاد به وجود میاد که مردم درش مشارکت میکنند، سهم میگذارند و پول میگذارند، در اظهار نظر میکنند، برنامه ممکنه تولید بکنند و در این حال از حق تصمیم گیری برخوردار خواهند بود. این رسانه پشتوانه دولتی نخواهد داشت، پشتوانه مردمی خواهد داشت.
گردانندگان تلویزیون رسا در منشوری که به بهانه آغاز به کار خود منتشر کرده اند، این تلویزیون را تلویزیونی وابسته به گروهی از فعالان جنبش سبز اعلام کرده اند که با هدف تحقق استراتژی جنبش سبز ملت ایران، یعنی آگاهی بخشی عمومی و ممانعت از دروغ و در جهت انعکاس مطالبات برحق ملت ایران، راه اندازی شده است.
شب بر شما خوش همراهان رادیو فردا. در ساعت 12:26 به وقت تهران مجله نیمه شب رادیو فردا رو در کنار هم ادامه میدیم. گزارش همکارم آرش حسنیا رو شنیدید از راه اندازی رسانه‌های فارسی زبان تازه خارج از انحصار تلویزیون دولتی ایران. اما در 18 سال روز کشته شدن فریدون فرخزاد، خواننده، شومن، بازیگر سینما و شاعر، بعد از ظهر شنبه دوستداران این هنرمند از چند شهر آلمان بر سر مزارش در شهر بن گرد آمدند و با سخنرانی و شعرخوانی و ترانه‌خوانی یادش را گرامی داشتند. بشنویم از همکارم شهرام میریان.
سلام 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 سلامی بر شما، سلامی گرم، سلامی آشنا.
فریدون فرخزاد در 15 مرداد ماه سال 71 خورشیدی با ضربات متعدد چاقو در منزلش در شهر بن آلمان از پای درآمد. این هنرمند که از طریق شوهای تلویزیونیش در نظام پیشین پادشاهی به شهرت رسید، 3 پس از انقلاب بهمن 57 جلای وطن کرد و در شهر بن آلمان سکونت گزید و 18 سال پیش در همین شهر هم به قتل رسید. از آنجا که پرونده کشته شدن فریدون فرخزاد پیگیری و دنبال نشد، هنوز به درستی روشن نشده عاملان و آمران قتل این هنرمند چه کسانی بودند، ولی در مقاله ها و به ویژه در کتابی که 3 پیش با نام خونیاگر در خون در آلمان منتشر شد، عاملان قتل فریدون فرخزاد مأموران وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی ایران معرفی شدند. در مراسم 18 سال روز کشته شدن فرخزاد بر مزارش، علیرضا قلی‌پور از دوستان و نزدیکان این هنرمند هم در سخنانی عاملان قتل فریدون فرخزاد را برای چندمین بار مأموران جمهوری اسلامی ایران قلمداد کرد و افزود تماس‌هایی با مقام‌های قضایی آلمان برای پیگیری پرونده قتل فرخزاد برقرار کرده است.
من چند وقت پیش که با دادستان صحبت میکردم، گفت هر موقع شما اراده بکنید میتونیم این پرونده رو وا بکنیم و امیدوارم با کمک دوستانم این کار انجام بدیم و همه میدونن که این برنامه یه برنامه بود که از ایران تعویضی شده بود. در صورت فریدون خیلی میانپرست بود و رژیم احساس خطر میکرد و برای همین ایشون رو از بین بردن که دیگه سایه دیگه هنرمندا نخوان کاری بکنن به اون صورت. و امیدوارم امیدوارم با کمک دوستانم این پرونده رو وا بکنیم و نذاریم خونه فریدون پامال بشه.
در مراسم 18مین سالروز کشته شدن فریدون فرخزاد، شومن، خواننده، بازیگر و شاعر، در گورستان شهر بن، سیروس افهمی، بازیگر تئاتر، سینما و سریال‌های تلویزیونی در نظام پیشین پادشاهی، قطع شعری را که در گرامی داشت فریدون فرخزاد سروده بود، برای حاضران خواند.
فریدون تو پرواز کردی چنین، ندانی که جنها خریدار توست. تو با اهرمن پنج انداختی، به شمشیر گویش برو تاختی. تو را دشمنان چیز خواهد.
ای عرض کن گفن، ای خاکت سر چشمه کنن.
شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با مجله نیمه شب رادیو فردا در کنار شما هستیم. ساعت 12:30 است در تهران و حالا وارد بخش دوم مجله این نیمه شب شدیم. همکارم محمد رضا کاظمی هم به استودیو برگشته و همراه ما هست تا خبرها رو از او بشنویم.
سلام مجدد و شب بخیر. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با تکرار اتهام مالی دبیر این شورا به سران اصلاح طلب گفت آیت الله جنتی در این باره اسنادی در اختیار دارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای کدخدایی روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود این اسناد در صورت برگزاری دادگاهی برای محاکمه رهبران مخالفان دولت ارائه خواهد شد. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان چندی پیش گفته بود اسنادی دارد که نشان می‌دهند آمریکا به سران اصلاح طلب 1 میلیارد دلار پول داده است تا حکومت جمهوری اسلامی را سرنگون کنند. شخصیت‌ها و احزاب اصلاح طلب با رد این اتهام خواستار انتشار این اسناد شدند. منابعی در ایران که نخواستند نامشان فاش شود به رادیو فردا گفتند منصور اوسانلو رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران بار دیگر به زندان محکوم شده است. اتهام آقای اوسانلو ارتباط با مخالفان نظام جمهوری اسلامی اعلام شده است. محاکمه این فعال کارگری هفته گذشته در دادگاه انقلاب کرج بدون حضور وکلای او برگزار شده. میزان محکومیت منصور اوسانلو هنوز مشخص نیست. او همکنون به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام در زندان به سر می‌برد. فرانسه و آلمان کشتن 8 امدادگر خارجی در افغانستان را محکوم کردند. این امدادگران که جسدشان روز جمعه در شمال افغانستان کشف شد، شامل یک زن آلمانی، 6 آمریکایی و یک نفر دیگر است که ملیتش مشخص نیست. یک سخنگوی شورشیان روز شنبه اعلام کرد اعضای گروه طالبان این افراد را کشتند چرا که آنها به گفته او برای آمریکا جاسوسی و برای مسیحیان تبلیغ می‌کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای از مقامات زندان اوین درخواست کرد تا به آنچه آزار و اذیت زندانیان سیاسی خوانده پایان دهد. این سازمان از مقامات زندان خواست تا به حبس انفرادی 17 زندانی سیاسی بند 350 اوین پایان دهد و آنها را از حقوق حقوقشان از جمله حق دیدار با خانواده و وکیل بهره مند کنند. ادامه بارش باران سبب شده است تا دولت پاکستان عملیات انتقال خانواده‌هایی را که در معرض سیل قرار دارند آغاز کند. تاکنون بیش از 500,000 نفر از کسانی که در اطراف رودخانه سند زندگی می‌کنند به مناطق امن منتقل شدند. جاری شدن سیل در پاکستان تاکنون 1600 کشته بر جای گذاشته و به حدود 15 میلیون تن آسیب وارد کرده است.
سپاسگزارم. همکارم محمد رضا کاظمی بود با آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا. و ساعت 12:33 است در تهران. دعوت میکنم از شما اگر مجله دیدگاه های این هفته رادیو فردا رو از دست دادید، حالا با ما همراه باشید تا بازپخش این مجله رو بشنوید. حاصل کار همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز شنبه عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در مورد اتهامی که اخیراً احمد جنتی دبیر شورای نگهبان به رهبران جناح اصلاحگرای جمهوری اسلامی ایران وارد آورده است گفت او حتماً مستنداتی دال بر صحت اتهام خود داشته که اگر روزی دادگستری به پرونده این افراد رسیدگی کند، ارائه خواهد شد. واکنشی به انتقادات مهدی کروبی، میرحسین موسوی و محمد خاتمی در هفته گذشته به اتهامی که احمد جنتی دبیر 85 ساله شورای نگهبان به رهبران جناح اصلاحگرا وارد کرده است. احمد جنتی اخیراً با استناد به اسنادی که میگوید در دست دارد گفت پیش از انتخابات سران جناح اصلاحگرا از طریق عربستان سعودی از آمریکا 1 میلیارد دلار پول گرفتند و این تازه مقدمه یک کمک 50 میلیارد دلاری دیگر بوده است در صورت توفیق آنان در امر انقراض نظام در آینده. در پی این گفته‌ها اول مهدی کروبی احمد جنتی را شریک دزدان رأی مردم خواند. محمد خاتمی خواستار رسیدگی قضایی به این اتهام شد و میرحسین موسوی احمد جنتی را دروغگو خواند و گفته‌های او را ناشی از کهولت سن دانست و افسود حمله به مردم و فاجعه‌ای که به گفته او در زندان‌ها رخ می‌دهد ادامه اندیشه احمد جنتی است. علاوه بر این نزدیک به 2 هفته بعد از آغاز اعتصاب قضایی 17 تن از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی زندانی در اوین در اعتراض به شرایط زندان و برخوردهای مسئولان و قوه قضاییه میرحسین موسوی و مهدی کروبی در دیدار با خانواده آنان از این زندانیان خواستند اعتصاب قضایی خود را پایان دهند. در هفته گذشته همچنین در گفته‌هایی به مناسبت 104مین سالگرد مشروطیت میرحسین موسوی هدف اصلی جنبش سبز را مشروط کردن قدرت نامید و از سوی دیگر برای اولین بار به اعدام‌های زندانیان سیاسی در سال 1367 اشاره کرد و گفت درباره ذکر جزئیات این اعدام‌ها محظوراتی دارد. شماری از منتقدان میرحسین موسوی به ویژه در خارج از ایران پیش از این از او خواسته بودند موضع خود را درباره اعدام‌های سال 1367 اعلام کند. بعد از این گفته‌های آقای موسوی هم هنوز برخی از همان منتقدان در نوشته‌هایی که بر روی اینترنت انتشار یافت خواست خود را تکرار کردند. بخش اصلی موضع‌گیری‌های پیاپی سران جناح اصلاحگرا و تشکلات این جناح نظیر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت متوجه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان بود و درخواست از قوه قضاییه و علما و مراجع برای رسیدگی به اتهام یاد شده. احمد جنتی چهره شاخص مخالفان اصلاحگرایان که اخیراً رهبر جمهوری اسلامی ایران او را در سمت خود به عنوان دبیر شورای نگهبان ابقا کرد و فردی که از سال 1371 در 18 سال گذشته مرد شماره 1 شورای نگهبان بوده و از 30 سال پیش در سال 1359 در همین شورا که بخشی از وظیفه آن رد یا تایید نامزدهای انتخاباتی و قوانین مصوب مجلس است عضو بوده است. حجم موضع‌گیری‌های هفته گذشته رهبران جناح اصلاحگرا نشان دهنده چیست؟ هدف از متمرکز کردن انتقادها بر روی احمد جنتی چیست؟ این پرسش ها را با میهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها در میان گذاشتیم. با 3 فعال سیاسی در تهران فاطمه گوارایی عضو شورای فعالان ملی مذهبی و از حامیان میرحسین موسوی در انتخابات 22 خرداد سال گذشته، در مشهد محمد صادق جوادی حصار مسئول اطلاع رسانی ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در سال گذشته و در پاریس بیژن حکمت عضو جمهوری خواهان ملی ایران. خانم گوارایی، حجم موضع‌گیری های چهره های شاخص جنبش سبز میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی و همچنین تشکل های اصلاحگرا مثلا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در هفته گذشته بازتاب دهنده چیه؟
شاید یک عبارت به این بستگی پیدا بکنه که میزان اتهامی که توسط پرسابقه ترین عضو شورای نگهبان که در این حال نقش کلیدی در کودتای انتخاباتی سال 1388 ایفا کرد در تایید این انتخابات در مرحله بعد از انتخابات و در قبل از اون به نفع یکی از کاندیداها وارد عمل شدن و تمام نیروهای اجرایی شورای نگهبان رو سمت سو دادن برای این قضیه، در اتهام بود که نسبت به جنبش اصلاحات مطرح کرده بود. پس اتهام مبنی بر اینکه 1 میلیارد دلار توسط خارج از کشور به رهبران جنبش سبز وعدش داده شده که از طریق عربستان سعودی داده بشه و عنوان شده که 50 میلیارد دلار هم قراره که بعداً دریافت بکنن و بابت این هم سند دارن. واکنش کاملا ضروری و لازم بود. باید در این سطح این واکنش بهش پاسخ داده میشد. بیل سهام بی‌پایه و اساس در این حال در سطح سیاسی که وجود داره اقدامی که صورت گرفت مستلزم بازی طرف مقابل بود که به دلیل ناشیانه بودن اونها توپ مجددا تو زمین خود اونها انداخته شد.
آقای جوادی حصار، مهدی کروبی، میرحسین موسوی و محمد خاتمی به ترتیب زمانی انتقادهاشون رو همونطور که خانم گواره اشاره کردن روی احمد جنتی متمرکز کردن. این موضع‌گیری‌ها به نظر شما بیشتر جنبه دفاعی داشت در برابر اتهام دریافت 1 میلیارد دلار از آمریکا از طریق عربستان سعودی و وعده 50 میلیارد دلار بیشتر، یا بیشتر جنبه تعرض سیاسی داشت به شخص احمد جنتی؟
خب طبیعتاً از جایی که ابتداءً این موضوع از جنبه جنتی مطرح شده بود تو افکار عمومی نوعی پاسخگویی به لیشون طرفه، اما سخنان آقای جنتی بستری رو فراهم کرد که قرآن بعد ضمن پاسخگویی به اتهام وارده یک بار دیگر فرصت حمله به نگرش یا رفتار خلاف قاعده‌ای که از جانب نگرایان به اونها شده رو پیدا بکنن و به اونها حمله بکنن. پاسخ به شخص آقای جنتی نبود، پاسخ به یک تفکر بود که آقای جنتی در مجلس رو نمایندگی کنه و در جایگاه مهمی مثل شورای نگهبان فرصت عملیاتی کردن منویات این جریان رو پیدا میکنن. بیانیه ای که آقای کروبی ابتدا دادن و اصلا هم دعانه و منطقی هم بود به نحوی بر این مسئله تأکید می‌ورزید که منطق و متد آقای جنتی متاسفانه همون منطق و متدیست که یه اون سالهای سال هست نیروهای تفکیل ملی و اسلامی در کشور رد صلاحیت میشن و از فرصت انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم میمونن. با این نوع استدلالی که آقای جنتی کرده اند میتوان دیگر موضوع استدلالها و دیگر اتهاماتی که به جریان اصلاح طلب و بر علیه اونها میشده است رو ارزیابی کرد. آقای موسوی هم به همچنین آقای خاتمی هم به همچنین منطقی حاکم شده است بر معادلات سیاسی و رفتارهای اجتماعی جریان که باید به هر سخنی ولو یاوردی ارزش پاسخ داد، به استنادی که اگر سکوت کنیم سکوت به حمل بر رضاست و حتما اگر پاسخی داده نشود میتواند این ادعای تلقی بشه.
خانم گوارای، میرحسین موسوی در گفته‌هاش به مناسبت سالگرد مشروطیت بر روی انتخابات آزاد تاکید کرده و رقابتی که مانع این کار گفته شورای نگهبانه. آیا موضع‌گیری متحد میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی رو باید به منزله تلاشی برای تضعیف احمد جنتی در سمت دبیر شورای نگهبان و کلن این نهاد دونست یا نه؟
جناب آقای جوادی حصار عنوان کردن درسی به قرار دادن جناب آقای جنتی و تفکرشون نه به عنوان یک فرد، شالیده تفکری است که شاید 3 دهه بعد از انقلاب اسلامی ایران رو مشهون از خودش ساخته. به خاطر همین هم هستش که جنبش سبز ایران از جنبش رأی من کجاست داره تبدیل میشه به جنبش برای ایجاد یک انتخابات آزاد و رقابتی. جمله آقای میرحسین موسوی در همین یادداشتی که به مناسبت مشروطه داده بوده این جمله بسیار اهمیتیه. گفته بود انتخاباتی که با کوزینش‌های شورای نگهبان و نحوه نظارتش تبدیل به مراسم عزای ملت برای مرگ میثاق ملی نگردد. بنابراین از اونجایی که جنبش سبز جنبشی است که باید مرحله به مرحله به تحقق اهداف خودش دست پیدا بکنه، اگر هدف مرحله خودش رو تعریف بکنه در دستیابی به انتخابات آزاد و دموکراتیک، معنای دیگری این حرف این هستش که باید مکانیزم‌هایی رو که تاکنون بعد این انتخابات اعمال نظر و اعمال مدیریت می‌کردن تغییرات اساسی درش به وجود بیاد. ممکنه آرا اون مردم بره به طرف این که اساسا ما شاهد حضور نهادهایی مثل شورای نگهبانی که بعد از این نباشید. شاید آرا اون مردم بره به طرف این که نقش نظارتی رو که تا به حال شورای نگهبانی این گونه داشته و تحریف کرده این نقش رو در 3 دهه بعد از انقلاب اساسا در مرحله اول بیاریم در این نقش تجدید نظر بکنیم، فقط در افرادی که وارد شورای نگهبان میشن تجدید نظر بکنیم و در مراحل بعدی اساسا نقش نهاد واسطه‌ای مانند شورای نگهبان رو بخوایم زیر سوال ببریم. این چیزی که قطعی هست حداقل اپوزیسیون ایران دیگه رضایت انتخاباتی با مکانیزم هایی که تا به حال بوده نخواهد داد مگر اینکه تغییرات جدی و دگرگون‌ساز در این مکانیزم ها به وجود بیاد. شاید نگرانی از همین عدم تمایل و عدم مراجعه مردم و عدم استقبالشان از انتخابات هستش که آن موجب شده که برخی از انتخابات رو در ایران به تعویق بیاندازن و برخی از انتخابات رو با هم دیگه بیان همدمان بکنن، به خاطر اینکه میدونن در مردمی که در انتخابات رأیشون به هیچ شمرده شد دیگه به این راحتی به پای صندوق ها رأیی که تضمینی برای اون وجود نداره نخواهند داد.
ممنون خانم گوارایی. آقای جوادی حصار، آقایان کروبی و موسوی و خاتمی علما رو مخاطب قرار دادن در ارتباط با انتقاداتشون به احمد جنتی، هدف از این اقدام چیه؟
در اعلامیه صحبت سرکار خانم گوارایی، اتفاقا شورای نگهبان قانون اساسی به این منظور پیش بینی شده و در شورای تدوین قانون اساسی هم این مسئله موجود است که شورای نگهبان به این منظور در قانون پیش بینی می شود که از دو جایگاه فراست و جانبداری از رأی مردم و پاسداری از احکام شریعت مستقل از رفتار دولت مردان و قانونگذاران فرصت پیشگیری از هر نوع تخطی از این دو ساحت رو داشته باشه. اگر امروز شورای نگهبان با عملکرد نامناسب برخی و تصمیمات برخی دیگر به جایگاهی رسیده است که متاسفانه مردم رو و برخی تصمیم سازان و تصمیم گیران رو و منتقدان رو به اینجا میرساند که از جایگاه این رهبران به خاطر عملکرد نامناسبش طرف نظر بکنند و این امر خطیر رو مورد چشم پوشی قرار بدن که از خیرش بگذارن و متوجه شرش نباشن، باید نتیجه عملکرد سوء امثال آقای جنتی دانست. جفایی است که رفتار ایشان به این عرصه وارد کرده و اگر کسانی باید به این مسئله توجه داشته باشن از جنس شریعت و دیانتش مسئله متوجه علما میشه، علمایی که بالاخره در حوزه های علمیه فارغ از دغدغه های حکومتی باید متوجه احکام شریعت و رفتارهای دولت مردانی که در عرصه سیاست گذاری و کشورداری با اتکای به احکام شریعت دارن تصمیم سازی و تصمیم گیری میکنن باشه. پاسخگوی اصلی و یا مدافع اصلی حوزه های علمیه هستن که اونا متکفل امر شریعت میدونن خودشون رو و رفتارهای شریعت مدارانی مثل آقای جنتی، بنابراین باید اونها گوشزد کرد هاست که تذکر بدن فران جریان جنبش دینی و جنبش سبز هم این مسئله توجه دارند. اصلا شورای نگهبان به این منظور در قانون دیده شده است که گروه مسلطی نتواند جریان قانونگذاری و اجرای قانون رو به نفع یک مجموعه رقم بزنه و یا علیه مجموعه دیگه سامان بده از چنین رفتارهایی پیشگیری بکنه. اما متاسفانه می‌بینیم که جایگاه خفی شورای نگهبان تبدیل میشه به جایگاهی که نماینده شورای نگهبان یا دلیل شورای نگهبان یا عضو حقوقدان شورای نگهبان یا امثال اینها میان و پیشاپیش قبل از جریان انتخابات به نفع یک جریان سیاسی موضع‌گیری میکنن یا خودشون رو حامی و متکفل حمایت از یک جریان میدونن و یک شخص معرفی میکنن و اینها مجموعاً مایه وهن جایگاه شورای نگهبان میشه که متاسفانه جفایی است که به این عرصه میشه و به عرصه قانونگذاری این کشور میشه. مشاهد اینه که این جایگاه رو با رفتار خودشون تضعیف.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای حکمت، خیلی متشکرم که منتظر شدید. حالا از خارج از کشور چگونه به نظر میرسه این حجم از موضع‌گیری‌هایی که اخیراً شد در ارتباط با احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و مسائل دیگه طی هفته گذشته؟
همین نکته که حاکمیت از زبان جنتی خودش رو مجبور می‌بینه که به چنین اتهاماتی روی بیاره نشون میده که میرحسین موسوی و رهبران اصلاحات خاتمی و کروبی از محبوبیت زیادی نه تنها در جنبش سبز بلکه در میان بسیاری از مردمی که بینابین نظام و جنبش سبز قرار دارند برخوردار هستند و تمام ترفندهای اینها از یک سال گذشته تا الان برای بی‌اعتبار کردن این آقایون بی اثر مونده و در نتیجه مجبورند به چنین دروغ ها به چنین اتهامات بزرگی روی بیارن برای که رهبران جنبش سبز رو بی‌اعتبار بکنند. غافل از این که دقیقاً حمله متقابل موسوی، کروبی و خاتمی باعث بی‌اعتبار شدن و نشان دادن بی‌عدالتی کاملی که در رأس حکومت حکم فرماست شده و یه افشاگری بزرگی به نظر من از این طریق صورت گرفته که آقای جنتی ناشیانه همینطور که دوستان گفتن زمینه اون رو فراهم آورده و به سران جنبش سبز این امکان رو داده که بار دیگه در میان مردم تبلیغ بکنن، ترویج بکنن، ضرورت یک انتخابات آزاد رو دوباره گوشزد بکنند برای اینکه آقای جنتی بر حسب اتفاق که چنین اتهاماتی زده، در این حال رئیس شورای نگهبان هم هست و از سابق دارترین اعضای آن است و در موارد مختلف بی‌عدالتی‌های خودش رو نشون داده و با این گفتار نامستند خودش که اگر داشت حتما باید به دادگاه شکایت می‌کردند و اینها رو به دادگاه می‌بردند، سران جنبش سبز رو یک بار دیگه پرسش شورای نگهبان و اصولا نظارت استصوابی اون رو هم مطرح کرده و از همین روز که سران جنبش سبز در بیانیه‌های خودشون در عکس العمل‌ها و واکنشی که به گفتارهای آقای جنتی نشون دادند، همه ضرورت انتخابات آزاد و حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان انگشت گذاشتند.
آقای حکمت در این حال گفته میرحسین موسوی درباره اعدام‌های 67 برخی واکنش‌ها و انتقادها رو در میان فعالان سیاسی خارج از کشور در پی داشت. این گفته‌ها که مثلا حاکی از محظوریت‌هایی بود در ارتباط با وقایع مربوط به اون سال.
ببینید، انتقاداتی که به میرحسین موسوی میشه امروز بیشتر از سوی روشنفکران و از سوی خبرنگاران، تحلیلگران سیاسی، مفسرین سیاسی است که خودشون سیاست یعنی برای پیشبرد جنبش دموکراسی خواهان در ایران ندارند و بر حسب دیدگاه و بر حسب احساس خودشون این گفته یا اون گفته میرحسین موسوی رو زیر انتقاد قرار میدن بدون اینکه یک استراتژی سیاسی و یک موقعیت سیاسی رو در نظر بگیرند. میرحسین موسوی ایرادی که بهش میگیرن اینه که شما چرا مصلحت اندیشی میکنید و چرا نمیاد در مورد مثلا رفتارهای آقای خمینی یا در مورد کشتار 1367 موضع گیری صریح‌تر و روشن‌تری بکنید و به قول معروف افشاگری بکنید. خب این دوستان توجه نمیکنن که میرحسین موسوی بخش مهمی از نیروهای خودش رو از کسانی میگیره که درون نظام طرفدار نظام و خمینی هستن. نمیشه از اون انتظار داشت که با نقد صریح خمینی یا صحبت‌های صریح‌تر در مورد کشتار 67 این نیروها رو از خودش بیگانه بکنه و به اردوگاه حریف برونه. مسئله مصلحت سیاسی هستش و دوستانی که این انتقاد رو میکنن باید در عین حال مصلحت‌های سیاسی رو هم به دیده بگیرن. افشای این جنایت‌ها، نقد گفتار و رفتار خمینی کار مخالفان نظام دینیه تا نسل جوان رو از این بیدادها آگاه بکنن و قداست خمینی و اصولا نظام دینی رو در ذهن اونا بشکنن. و من به نوبه خودم و جمهوری خان ملی به نوبه خودشون از موسوی انتظار دارند که بر مشی سیاسی خودش پایدار بمونه، بر انتخابات آزاد، به بیانیه 17 خودش وفادار بمونه و خوشبختانه و درست در تمام گفتارها و بیانیه‌های اخیر موسوی و سایر آقایون بر انتخابات آزاد و به خصوص ضرورت همگانی کردن این خواست انگشت گذاشتن و تأکید کردن و این به نظر من نکته بسیار مثبتی هستش.
از میان کسانی که انتقاد کردن به آقای موسوی در ارتباط با اعدام 67 در این میزگرد کسی حاضر نیست، ولی در شهریور ماه که معمولاً یادبود برگزار میکنن خانواده های اعدامیان 67، به این مسئله خواهیم پرداخت و نقطه نظری رو که ممکنه که شما الان باهاش وارد بحث شدید نماینده‌ای داشته باشه تو برنامه دیدگاه‌ها که پاسخ بده. ولی الان بپردازیم به موضوع بحث. آقای جوادی حصار، در این حال مهدی کروبی، میرحسین موسوی، دیگران، احمد صدر، هایس جوادی وزیر کشور دولت موقت و از چهره‌های نهضت آزادی و ملی مذهبی در هفته گذشته همه یک صدا از 17 زندانی سیاسی در اطلاعیه و حالا در ملاقات با خانواده این زندانیان خواستند که از اعتصاب غذایی که در زندان حدود 2 هفته است کردن دست بردارن. شما که تا 2 ماه پیش توی زندان بودید، برای ما بگید که چگونه اصلا چنین هماهنگی هایی در زندان امکان پذیر و هزینه هاش چیه؟
خب زندانیانی که در زندان‌های عمومی دارن زندگی می‌کنن، اینا فرصتش گفتگو با هم رو معمولاً دارن، جدایی از مرحله‌ای که در انفرادی زندگی می‌کنن. اون وقتی که انفرادی هستن، تو تحت بازجویی هستن، فرق داره. تماس تلفنی با بیرون میتونن داشته باشن. البته این مال زندان تهران است، در زندان مشهد هم همینطوری هست. میتونن با خانواده صحبت کنن، با نیروهای بیرون چند دقیقه‌ای تلفن آزاد دارن میتونن تماس داشته باشن. بنابراین امکان گفتگو و تبادل نظر بین اینها وجود داره و میتونن به راحتی با بیرون تماس داشته باشن، بشه از زندان عمومی باشن اگر انفرادی نباشن. این امکان در زندان‌های عمومی وجود دارد که با بیرون هماهنگ باشن و اطلاعات اخبارشون رو به بیرون بدن از طریق تلفن یا از بیرون اخبار اطلاعاتی رو دریافت بکنن. این فرصت وجود داره، هماهنگی هم میسر است کاملا. اما اینکه چرا اینا خواستن که اونا حسابشون رو بشکنن، یکی از عواملش حفظ سلامت خود اون نیروها در درون بازداشتگاه، به تنش کشاندن رفتارهای فیمابین بازداشت کنندگان اونها به نیروهای امنیتی و بازداشت شده ممکن است منجر به رفتارهای پیشبینی نشده ای بشه که سلامت زندانی رو تهدید بکنه. اعتصاب قضا یه اعتراض حقوقی برای اعتراض به یک رفتار که اتفاق افتاده و اثر خودش رو هم کرده، یعنی هم خانواده های زندانیان، هم دستگاه قضایی، هم نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بعد از اعتصابی که صورت گرفت متوجه مطلبی شدن که خواسته کنندگان چیست. ادامه این رفتار اگر بخواهد بیش از فوایدی که هست باعث ایجاد ضرر و زیان‌های احتمالی برای سلامت خود اون افراد بشود، کارکرد سیاسی قابل توجهی نخواهد داشت و سلامت زندانیان سیاسی هم بر عهده کسانی است که اونها رو زندانی کردن و مراقب اونها هستن، هم بر عهده کسانی که از جهت حمایتی و فکری و فرهنگی دارن اونها رو از بیرون حمایت میکنن. بنابراین قرار جنبش صد با این رویکرد گفتن که
من یه سوال رو از هر سه نفر میکنم، از خانم گوارایی هم شروع میکنم، ولی خیلی خلاصه لطفاً. در ارتباط با این انتقاد به احمد جنتی که در موزگیری های متحد محمد خاتمی و میرحسین موسوی و مهدی کروبی مشاهده میشه، اصلاح طلبان، چهره های شاخص جنبش سبز، موفقیت رو چجوری تعریف میکنن؟ یعنی اینکه کی اگر چه اتفاقی بیفته در این ارتباط موفق شدن، کی میشه به نتیجه رسید، درجا زدن و از روی چه مشاهداتی میشه نتیجه گرفت که فایده‌ای نداشته این کار براشون؟
من فقط قبل از اینکه به سوال اصلیتون بپردازم، این مسئله رو آقای حکمت و شما در اصل اعدام های دهه 67 گفتید. من خودم از زندانیان دهه 67 هستم، یعنی در زمان اعدام های دست جمعی 67 در زندان بودم. از خانواده های زندانیان دهه 67 هم هستم، یعنی برادر من در اعدام های دست جمعی سال 67 اعدام شد. بعدها اگر فرصتی شد با آن دوست دارم به عنوان یکی از کسانی که هم در تحلیل بودن هم دارای اعدام شده از اونجا هم هستن نظر خودم رو نسبت به دهه 60 و انتظاری که رهبرانش میشه سر برای این وضعیه عنوان بکنم. در این حال با موضع آقای حکمت کاملا موافق هستم. میرم روی سوالی که شما عنوان فرمودید. استراتژی که جنبش سبز بر پیش داره، شما شرایط ایران رو کاملا میدانید، میزان استبدادی رو که حاکم هست، میزان قدرت نظامی رو که پشت این استبداد قرار داره، دقیقا مثل این هستش که شما برید با سودان چاه رو میکنید. بنابراین من خودم به عنوان کسی که از 19 سالگی وارد صحنه مبارزات ایران شدم، هیچ وقت تصوری از این یک پیروزی خیلی سریع نصیب جامعه ایران بشه ندارم. ما تنها در صورت یک دموکراسی پایدار دست پیدا میکنیم که بتونیم با صبر و حوصله مراحل تاریخی رو پشت سر بگذاریم. باور بکنیم که اگر دموکراسی در غرب امروز بتونسته به دستاوردهای شایان ترجحی دست پیدا بکنه، از یک فراز چند صد ساله عبور کرده. نهایتا ما از مشروطه تا به حال صد بار رو پشت سر گذاشتیم. بنابراین معتقدم در شرایط کنونی استراتژی انتخابات آزاد استراتژی کاملا درستیه که توسط رهبران جنبش سبز در پیش گرفته، اما باید بیاد داشته باشیم که مسیر دموکراسی در ایران مسیر بسیار سخت و چالش برانگیزیه. باید صبوری مداومت رو از خودمون داشته باشیم. در گام نخست ما اگر بدونیم نظارت استثبابی شورای نگهبان رو در مبانی و پایه‌هاش رو با تزلزل مواجه بکنیم، این میتونه گام بسیار جدی و اساسی در نقشی باشه که شورای نگهبان در طول چند دهه اخیر ایران در انتخابها ایفا کرده و همواره مانع از برگزاری یک انتخابات آزاد شده.
ممنون خانم گوارایی. آقای جوادی حصار.
یکی از بزرگترین عوامل این که جنبش سبز همچنان زنده و با نشاط راه خودش رو داره طی می‌کنه، توجهی است که جریان حاکمیتی متمایل به پنهان کردن و مخفی نشون دادن این جریان داره از خودش جنبش سبز نشون میده. به هر بهانه‌ای دارن نسبت به جنبش سبز و تمایلات آزادی خواهانه مردم و رفتار سران این جنبش عکس العمل نشون میدن. تلاش میکنن که این جنبش رو یک حرکت ناکارآمد و تمام شده تلقی میکنن، اما دغدغه و وسواسی که نسبت به رفتار اصلاح طلبان از خودشون نشون میدن کاملا حکایت از این دارد که جنبش سبز زنده است و سران جنبش سبز کاملا فعال و اثرگذار در عرصه سیاسی و حتی عرصه‌های بین‌المللی دارن ایفای نقش میکنن. نمونه آخرینش همین بود که همین بحثی که آقای جنتی مطرح کرد برای اینکه اینها رو در افکار عمومی مفتضح بکنه و نشون بده که جریان اصلاح طلب یک جریان وابسته به خارجه و از اون منابع ارتزاق میکنه و با این کار محبوبیت این مجموعه رو در بین بقایای طرفداران خودشون از بین ببره. به نظر من حجمه سنگینی طی یک سال گذشته به سران جنبش سبز و به رأی مردم و طرفداران جنبش سبز صورت گرفت، نشان از پویایی و حیات این حرکت بوده است و خواهد.
آقای حکمت،
والا فکر کنم سوال شما بیشتر مربوط به چالش اخیر با آقای جنتی بود و نه مجموعه پیشرفت یا تداوم جنبش سبز. در آنچه که مربوط به این چالش جدید با آقای جنتی میشه، به نظر من نباید در انتظار یک حرکات و نتایج مشخص و ملموسی بودش. داو و موضوع این چالش تأثیرگذاری بر افکار عمومی هستش. همونطور که اونها میکوشند از سوی خودشون رهبران جنبش رو بی‌اعتبار بکنند، با حرکت خودشون و عکس العمل رهبران جنبش باعث بی‌اعتباری خودشون میشن در ذهن و افکار مردم. به نظر من چالش فعلا در این سطحه و نمیشه انتظار حرکات معینی رو داشت که با این حرکات یا با این نتایج بتونیم بگیم که موفقیتی حاصل شده یا اینکه درجا زده شده.
با سپاس از شما آقای بیژن حکمت، آقای محمد صادق جوادی حصار و خانم فاطمه گوارایی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
خب ساعت 1 بعد از نیمه شب هست. در پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا، من فهیم خضری‌دری سپاسگزارم از شما که تا این ساعت از نیمه شب همراه بودید با رادیو فردا. شب آرامی برای شما آرزو می‌کنم و دعوت می‌کنم همچنان شنونده رادیو فردا باشید. همکارم محمد رضا کاظمی تنها تا چند ثانیه دیگر با تازه‌های خبر با شما خواهد بود.